در طول این مدت پس از 7 اکتبر یا 15 مهر به دست آورده است یا خیر. مهمانان این برنامه رو به شما معرفی می‌کنم. جناب آقای دکتر فائد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، در استودیو مهمان ما هستند. تا دقایق دیگر هم جناب آقای هادی محمدی، کارشناس مسائل بین الملل، به جمع ما اضافه خواهند شد. با ما همراه باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
همه سلام و ادب دارم.
آقای دکتر ایزدی، تکرار جنایت‌های رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا و همچنین متحدان غربی، البته دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله اشاره کرد که محور اصلی این جنایات در غزه آمریکاست و رژیم صهیونیستی بازوی اوست. بپردازیم به اینکه مجموعه آنچه که الان داره در غزه و در فلسطین انجام میده، آیا میتواند او را نزدیک کنه به آنچه که در 7 اکتبر از دست داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر، اتفاقی که الان داره میفته به نظرم در 3 سطح قابل تحلیل هست. سطح اول در سطح بین الملل هست، به این معنی که میدونید هر روز تقریبا ما تظاهرات داریم در جاهای مختلف دنیا و این تظاهرات بسیار گسترده هستش. تمدن غرب زیر سوال رفته در دنیا. شما این نکته رو میدونید که بعد از فروپاشی شوروی غربی‌ها اعلام کردن که تاریخ پایان پیدا کرده و تفکر لیبرال دموکراسی و تفکر غربی الان تا انتهای تاریخ قرار جامعه بشری رو هدایت بکنه. این سوال الان مطرح هست در دنیا که چطور کشورهای غربی روزانه دارن 100 تا 200 تا 300 تا کودک میکشن. همه دنیا میدونن که این سلاح‌ها متعلق به آمریکا هستش. همه دنیا میدونن که پول‌هایی که رژیم صهیونیستی داره متعلق به آمریکا هستش. همه دنیا میدونن که اطلاعات آمریکایی و پهپادهای آمریکایی هستن که دارن محیط‌هایی رو که باید بمباران بشن به اسرائیلیا میدن. این گزارش نیویورک تایمز هستش چند روز پیش.
یعنی برنامه‌ریزی و مهمات و تسلیحات کاملا
ببینید این جمله مال واشنگتن پست میگه که بایدن پرسونالی اتندینگ اسرائیلی وار کابینت میتینگز. بایدن داره شخصا در جلسات کابینه جنگ اسرائیل حضور پیدا میکنه. گزارش هفته پیش واشنگتن پست. بلینکن افکتیولی هندلینگ اسرائیل فارن دیپلماسی. بلینکن که وزیر خارجهشون هست در عمل داره مدیریت میکنه سیاست خارجی اسرائیل رو. And Austin in near daily contact with Gallant. و آستین که وزیر دفاعشون هست روزانه داره با وزیر گالنت که وزیر دفاع رژیم صهیونی هستش، اینا در ارتباط هستن و هماهنگ هستن. The US involvement can be interpreted as both its own personal support of Israel as well as its lack of faith in Israel handling this highly dedicated moment as it should. چرا بعد تو این جمله بعدی هستش، چرا اینقدر مدیریت صحنه دست آمریکایی است؟ به گزارش واشنگتن پست، به خاطر اینکه خودشون به اسرائیل علاقه دارن، پرسونال سپورت حمایت شخصی هستش که بایدن و کابینه بایدن نسبت به اسرائیل داره و این واقعیت که مطمئن نیستن که اسرائیلی‌ها خودشون بتونن خودشون رو مدیریت بکنن. این دغدغه‌ای که آمریکایی‌ها نسبت به اسرائیل دارن از دغدغه‌ای که کابینه آقای نتانیاهو داره بیشتر.
یه نکته آقای دکتر ایزدی همینجا، چون الان اشاره کردید به این نکته، رژیم صهیونیستی که ادعا می‌کرد می‌تواند امنیت رو برای بسیاری از کشورها تأمین بکنه و به دنبال خط سازش و آتش‌سازی با برخی از کشورها بود. راجع به نکات مهم این گزارش و همچنین ادامه تحلیل شما صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که یک گزارش ببینیم، برگردیم، مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهد شد.
کدوم طرف هستی؟ این ترانه ایست که حامیان فلسطین کنار مجسمه آزادی در نیویورک می‌خوانند. بیشترشان از یهودیان آمریکا هستند. می‌گویند کشتار فلسطینیان باید هر چه زودتر پایان یابد. معترضان آمریکایی بارها تلاش کردند مانع ارسال سلاح به سرزمین‌های اشغالی شوند. مانند این گروه در بندر تاکومای ایالت واشنگتن یا پیش از آن در بندر اوکلند. این روزها صدای چنین اعتراضاتی از کوشه و کنار آمریکا شنیده می‌شود. از جمله مقابل کاخ سفید. این نسل کشی باید متوقف بشه. بایدن باید این صدا رو بشنوه.
من نمیخوام حتی یک دلار از مالیاتی که میدم خرج کشتار مردم بیگناه بشه.
هرچه صدای اعتراضات بلندتر میشود، هزینه حمایت بایدن از اشغالگران هم بیشتر میشود.
محبوبیت بایدن از زمان آغاز جنگ کم شده. مواضع بایدن درباره فلسطین موجب شده افراد کمتری مایل باشند بهش رأی بدن. این فقط به رأی دهنده‌های مسلمان و عرب محدود نمیشه.
نظرسنجی اخیر نیویورک تایمز نشان می‌دهد بایدن نه تنها در 6 ایالت کلیدی به رقیبش می‌بازد، بلکه نارضایتی از عملکرد او درباره جنگ غزه به ویژه در میان جوانان آمریکایی ممکن است در انتخابات 2024 برایش گران تمام شود.
من نگرانم درباره این مسئله. شکاف نسلی وجود داره و باید صدای معترضان رو به ویژه در میان حزب دموکرات شنید.
بیش از 50 عضو کمیته ملی دموکرات ها در نامه‌ای به بایدن برقراری آتش بس در غزه را خواستار شدند. نتایج نظرسنجی ها و شکاف میان حزب دموکرات آنگونه که گزارش CNN نشان می‌دهد اطرافیان بایدن را نگران کرده.
آقای دکتر محمدی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ادامه گزارش و محورهای مهم تحلیل یا خبر واشنگتن پست.
بله، این رو عرض میکردم خدمتتون که در سه سطح وضعیت آمریکا رو الان میشه تحلیل کرد. سطح اول سطح بین‌المللیه که تمدن غرب الان در دنیا زیر سوال رفته. تمدنی که قرار بود بشریت رو برای هزاران سال آینده، صدها سال آینده مدیریت بکنه، الان در وضعیتی قرار گرفته که با سلاح غربی و پول غربی روزانه 200 تا 300 تا کودک داره در غزه کشته میشه و غربی ها تمام قد دارن حمایت میکنن. این در سطح بین الملل که فاجعه ای هستش برای غرب و تمدن غرب. در سطح منطقه ای آمریکایی ها میدونید سالهاست دارن روی پیمان ابراهیم کار میکنن. هدفشون این هستش که جمهوری اسلامی کشوری بشه که هم اسرائیل هم کشورهای همسایه جمهوری اسلامی علیه ایران میان و هماهنگی دارن و هجمه دارن و فشار دارن و کل معادلات منطقه‌ای طراحی شده توسط آمریکا و اسرائیل الان دود شده رفته هوا. یعنی الان معلوم شده که جنایتکار اصلی کی هستش، معلوم شده که مشکلات منطقه متعلق به کی هستش و نظم منطقه‌ای دچار تغییرات جدی شده. در سطح داخل کشورها هم تحولات جدیدی می‌بینید. داخل آمریکا رو الان شما دیدید. این گزارشتون یه تیکه شعار پخش شد، بعد ادیتورتون اون کسی که داشت ویرایش می‌کرد دیگه تیکه دومش شاید وقت نبوده بذاره. تیکه اولی که الان پخش شد این بود: بایدن بایدن یو کانت هاید. بایدن بایدن نمیتونی خودت رو پنهان کنی. اینو جلوی کاخ سفید گفتن. وی چارج، این قسمت دومش که دیگه توی گزارش شما نبود، یه این شعرش دو بخش داره. بله بله. We charge you with genocide. این قسمت دوم میشه. بایدن بایدن you can't hide. شما نمیتونی، بایدن نمیتونی خودت رو پنهان بکنی. We charge you with genocide. جرم شما نسل کشی هست. حالا میدونید این افرادی که مدیریت میکنن این تظاهرات و بعد FBI میره در خونه اینها و براشون مشکل ایجاد میکنه، از کار بیرونشون میکنه. ما الان تعداد قابل توجهی خبرنگار و کارمندهای مختلفی داریم که اینها رو اخراج کردن، بعضیشون رو مجبور کردن اخراج بشن، بعضیشون خودشون استفاده دادن در وزارت خارجه آمریکا، در جاهای دیگه اون سیستم. یعنی در سطح داخلی هم اتفاقاتی که در غزه داره میفته داره وضعیت جدیدی رو تو این کشورها رقم میزنه. تو گزارش شما بود تأثیر داره در انتخابات سال آینده در آمریکا و تحولات، یعنی بیداری که ما در این کشورها شاهد، در آمریکا شاهد هستیم، در کشور دیگه شاهد هستیم، بیداری مهمی هستش.
آقای دکتر محمدی، رژیم صهیونیستی، تحولات داخلی آمریکا، تحولات داخلی قبل از ما 7 اکتبر یا 15 مهر رو بررسی کنیم. کشورهای مختلفی که الان حامی رژیم صهیونیستی هستن، حالا یا به صورت مالی یا به صورت تسلیحاتی و دارن کمک میکنن، ما قبل از 15 مهر اگر اونها رو مرور کنیم و چالش‌های داخلی و بحران‌های داخلیشون رو یه نگاهی بیاندازیم، بیایم و این بر ماجرا و ببینیم که بعد از 7 اکتبر ما در بسیاری از این کشورها صحنه تظاهرات، تجمع و تحصن رو از سوی مردم می‌بینیم. الان آقای دکتر ایزدی اشاره کردن به آمریکا، در انگلیس، در فرانسه، در کشورهای مختلف می‌بینیم مردم این کشورها حمایت می‌کنند از مردم فلسطین و شعار می‌دن که جنگ رو متوقف کنید و شعارهای دیگر. تصاویری که تا به حال در این مناطق و در این کشورها مشاهده نبودیم در حمایت از فلسطین.
بله. حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم. در قبل از 15 مهر اینگونه نبود که شرایط هم رژیم صهیونیستی هم ایالات متحده یا کشورهای غربی شرایط مطلوبی رو می‌گذروند. هم کشورهای عربی هم کشورهای اروپایی به دلیل، یعنی امریکا و اروپا به دلیل جنگ اوکراین، در بعد اقتصادی و بعد امنیتی و نظامی دچار در واقع مشکلات جدیدی شدن، خصوصا از این جهت که این جنگ در اوکراین به این دلیل شکل گرفت که بتواند در واقع هژمونی جهانی امریکا رو تضمین بکنه با حذف قدرت روسیه در عرصه‌های مختلف، خصوصا امنیتی و نظامی. این جنگ بعد از یک سال و نیم به نقطه‌ای رسیده بود که در واقع سناریوهای مختلف توسط آقای کیسینجر مطرح می‌شد که بخش از اوکراین رو در اختیار روسیه بگذاریم، بخشش رو در اختیار لهستان بگذاریم و در واقع اوکراین رو مسئله‌شو این گونه پایان بدیم، چرا که نتیجه‌ای از پروژه جنگ بر علیه روسیه حاصل نشد. خب امیدوار بودن که با جنگ اقتصاد روسیه رو نابود بکنن، در واقع جایگاه جهانیش رو تنزل بدن، ولی روسیه وضعیت خودش رو تثبیت کرد و در واقع میتونیم بگیم این بحرانی که دلشون میخواست در روسیه شکل بگیره بیشتر در کشورهای اروپایی شکل گرفت و امریکا هم سوء استفاده کرد از این فضا در بخش انرژی، در بخش‌های مختلف و دامن زد حتی به بسیاری از این مشکلات. در کشورهای عربی یک نگاه نیمه بی‌اعتمادی به امریکا و اینکه آیا امریکا تا کجا از ما حمایت میکنه، حتی در بین کشورهایی که با اسرائیل رابطه نزدیک برقرار کرده بودن، عادی سازی کرده بودن، با امریکا رابطه قوی داشتن، همونجایی که در واقع اصل حفظ تاج و تختهای این کشورها بود، ولی در این حال از نوع رفتار حاکم ایالات متحده هم چندان راضی نبودن، در خصوص جنگ یمن و بازتاب‌های او در بخش نظامی و یا اقتصادی. عربستان طی 3 سال گذشته وارد کسری بودجه میشه، یعنی ارقام قابل توجه، بجز این که در سطح اعتماد و روابط با ایالات متحده هم دچار تردید و مشکل هست و لذا سعی کردن، حتی رژیم صهیونیستی این گونه فکر میکرد که موازنه پایداری رو با قدرت‌های دیگر جهانی به برقرار بکنه، با چین، با روسیه، این رو کشورهای عربی هم سعی کردن دنبال بکنن. یعنی میخوام بگیم که وضعیت این مثلث، یعنی اروپا، امریکا و رژیم صهیونیستی و منطقه، چندان شرایط مطلوب و در واقع ایدئالی نبوده، دچار مشکلات متعددی بودن. ایالات متحده بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری گزارش میکرد که ما در سال 2024 وارد یه بحران اقتصادی میشیم و در واقع نشانه های اون رو نشون میدادن، در تصویب بودجه فدرال به دلایل اختلاف حزبی و دلایل دیگه موضوع بحران اقتصادی رو مورد بحث قرار میدادن. 15 مهر یک رخداد بزرگی اتفاق افتاده، به بسیاری از در واقع ترک های حاکمیتی و قدرت در غرب، اروپا، در کشورهای عربی، در جهان، در ایالات متحده، این در واقع موجب شده است که بسیاری از عرصه‌های دیگه هم خودنمایی بکنن. از جمله اون آقای دکتر حتما اشاره کردن، تسلط رسانه برای مدیریت افکار جامعه و افکار عمومی به یک باره به نقطه‌ای میرسه که در واقع سیطره رسانه و امپراتوری رسانه انگار که کارایی خودش رو به شکل مطلق از دست میده، خصوصا در بخشی که مربوط به پایگاه رأی جمهوری دموکرات‌ها در ایالات متحده است و آمار نگران کننده برای این حزب در رقابت سال آینده است، این در کنار مسائل اقتصادی و موضوعات دیگه، خصوصا در بعد در واقع هژمونی جهانی امریکا، هژمونی منطقه امریکا و بعد در واقع رسوا شدن بسیاری از ارکانی که حداقل یک سده غربی ها با او دنیا رو سعی کردن مدیریت بکنن، همون چیزی که تحت عنوان شعارهای بشردوستانه هست، دموکراسی هست، قواعد بین المللی هست، قواعد جنگ هست، همه اینها به یک باره در یک نقطه رسوایی، یک نقطه در واقع بی‌اعتمادی که انه این قواعد و این قوانین و این شعارها فقط به عنوان ابزار فشار دولت‌های غربی بر علیه بخش دیگری از جهان مورد استفاده قرار می گرفته. لذا این زلزله‌ای که در اسرائیل اتفاق افتاده در سقف اسرائیل باقی نمیمونه، در عرصه جهانی هم باید شاهد یک سری تنش‌ها و در واقع اتفاقهای بزرگ باشیم که این رو میشه در آینده مورد بحث قرار داد.
حتما راجبش ادامه خواهیم داد. آقای دکتر محمدی، آقای دکتر ایزدی، حمایت‌های صریح آمریکا از جنایاتی که داره در غزه اتفاق میفته در توسط رژیم صهیونیستی و الان ما میبینیم که مردم آمریکا فریاد میزنن نسل کشی رو متوقف کنیم، تا کی ادامه خواهد داشت؟ متوقف میکنه یا سعی میکنه که در مقابل افکار عمومی در جهان بیسته؟
نمیتونه بیسته. تصاویر میدونید این فضای مجازی که آمریکایی استفاده میکنن برای تأثیر گذاری رو افکار عمومی مردم کشور ما، موفقیت هایم بعضی وقتا پیدا میکنن، یک شمشیر دولبه است. یعنی افکار عمومی در داخل این کشورها هم در فضای مجازی رسانه های اصلیشون نمیتونن اون فضای رسانه‌ای رو اونجوری که میخوان مدیریت بکنن. از این جهت تصاویری الان هر روز از غزه داره پخش میشه در فضای مجازی همه جای دنیا که کسی کوچکترین ذره ای از انسانیت در وجودش باشه نمیتونه تحمل کنه دیدن اون تصاویر رو، و مخصوصا آمریکایی‌ها میدونن این تصاویر با پول مالیات اینها تأمین شده و هزینه که داره میشه از پول مالیاتی هستش که از مردم آمریکا میگیرن، سلاحایی که هدیه میکنن. و شما دیدید در ابتدای جنگ 14 میلیارد دلار دولت بایدن درخواست کمک ویژه به رژیم صهیونیستی کرد. الان جوانهای زیر 18 سال در آمریکا اکثریت رنگین پوست هستن، تا 5 6 سال دیگه برآورد این هستش که جوانهای زیر 30 سال رنگین پوست میشن، تا سال 2045 که میشه 22 سال دیگه جمعیت آمریکا اکثریت رنگین پوست میشن. برای کشوری که جمعیت اکثریتش رنگین پوست هستن، حمایت از یک حکومت آپارتاید خیلی سخته. از این جهت آینده فلسطین آینده مثبتی هست، چون اگر رژیم صهیونیستی حمایت آمریکا را نداشته باشه یا حتی حمایت آمریکا کاهش پیدا بکنه، این وضعیت فعلی رو نمیتونن ادامه بدن. شما الان میبینید چقدر 34,000 تن بمب ریختن در سرزمین غزه که سرزمین کوچکی هستش. چرا به این راحتی هر چقدر دلشون میخواد بمب میریزن؟ چون یک منبعی در آمریکا وجود داره که پایان نداره، یعنی هر چقدر اینها تسلیحاتشون تمام میشه از اون ور شارژ میشه و حرکت میکنه و این ماشین جنگی به جلو میره. این جمعیت جوان در آمریکا اجازه نخواهد داد که این نوع حمایت های گسترده ادامه پیدا کنه. از این جهت این نکته رو من میخوام عرض کنم خدمتتون که دفاع از مردم فلسطین دو بال داره، یک بال سخت افزاری هستش. جمهوری اسلامی تو این حوزه تمام قد کمک کرده و اگر کمک جمهوری اسلامی نبود حماس هیچ وقت نمیتونست عملیات طوفان الاقصی رو انجام بده. یک بال دومی هست که بال نرم افزاری هستش. در حوزه نرم افزاری ما تقریبا غایب هستیم، جمهوری اسلامی تقریبا غایبه، یعنی حرکت های مختلفی جاهای مختلف دنیا هست، معمولا پراکنده هستش، اینا انسجام ندارن. اگر حضور جمهوری اسلامی در حوزه سخت افزاری نبود، اون موفقیت حماس اتفاق نمی افتاد. الان نیاز به حضور جمهوری اسلامی در حوزه نرم افزاری هستش. هدف چی هستش؟ کاهش حمایت کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی. که اگر این کاهش اتفاق بیفته، سریعتر نابودی اسرائیل محقق خواهد شد. از نظر دموگرافیک این وضعیتی که عرض کردم خدمتون وضعیت مثبتی هستش. تکرار اتفاقی که برای آفریقای جنوبی افتاد، دولت انگلیس، دولت آمریکا، دولت‌های دیگه غربی از آپارتاید در آفریقای جنوبی در دهه 40، 50، 60، 70 حمایت می‌کردن، کمک می‌کردن. شاه ایران رو مجبور می‌کردن که به آفریقای جنوبی نفت بفروشه. در دهه 80 میلادی به تدریج توی این محیط‌های آمریکا و اروپا ضدیت نسبت به حکومت آپارتاید شروع شد و این گسترش فشار مردمی روی دولت‌ها منجر شد که دولت‌های غربی دیگه نتونن از حکومت آپارتاید حمایت بکنن. اتفاقی که برای آفریقای جنوبی ذیل آپارتاید افتاد، برای اسرائیل میتونه بیفته. اینجا یه ذره نیاز به حضور جمهوری اسلامی هستش.
آقای دکتر محمدی، بریم سراغ مواضع و اظهارات مقامات آمریکایی. شخص بایدن رو بررسی کنیم. تکرار حمایت‌های بایدن از جنایات رژیم صهیونیستی داره نوک پیکان انتقادات رو می‌بره به سمت دموکرات‌ها و سوال اینجاست که سیاست‌های جنگ طلبانه این حمایت‌ها فقط بایدن یا دموکرات‌ها؟
قطعاً غیر از آقای بایدن و تیم یهودی که در واقع در کاخ سفید حاکم هست، بخش مهمی از حزب دموکرات دارن از این سیاست‌ها دفاع میکنن و اون چیزی که در واقع الان در واقع از مواضع آقای بایدن یا اون چیزی که آقای بلینکن داره در سطح منطقه رایزنی میکنه و دنبال میکنه ابعاد خطرناکی داره. یعنی علی‌رغم این که رژیم صهیونیستی در صحنه میدان عملی نظامی در مقابل مقاومت به شدت صدمه دیده، که یکی از آیتم هاش این است که بیش از 10% نیروی زرهی خودش رو در همین 15 روز گذشته از دست داده، به جز این که تلفات بسیار بالایی داشته و اونها رو پنهان میکنه و وقتی یک تانکی که 5 نفر داخلش هست منهدم میشه، قطعاً عناصر داخلیش سالم نمیبونن. یعنی حداقل باید به آمار مجروحین یا تلفاتش افزوده بشه که اینها پنهان میشن. این در واقع اون چیزی که توسط آقای بایدن و آقای بلینکن داره در واقع در سطح منطقه دنبال میشه، عبور و پریدن از روی اصل مشکل راهبردی است که رژیم صهیونیستی باش مواجه هست و اون این است که برای آینده غزه بیان با لابی هایی که در کشورهای عربی میخوان بکنن. فردا نشست سران اتحادیه عرب هستش و در واقع رایزنی هایی که با اروپایی ها میکنن برای که در واقع از همه مشکلات عبور بکنن و بعد آینده را هم بتونن مدیریت بکنن، که در خصوص اینکه آیا میتوانن یا نمیتوانن جای بحث داره، ولی این تلاش داره صورت میگیره که در واقع بگن آقا غزه آینده بعد از جنگ نباید غزه ای باشد که اسرائیل رو مورد آزار قرار بده، مورد تهدید قرار بده، و لذا پروژه های مثل بینون مللی کردن، قیمومت ایجاد کردن بر غزه یا به دست کشورهای عربی یا به دست آقای محمود عباس یا شکل های مختلف در حال در واقع پخت و پز کردنش هستن، که در این ابعاد هم جز اون نکته‌ای که آقای دکتر میزدی فرمودن و به درستی هم فرمودن باید مورد توجه قرار بده. فقط مسئله این نیست که رژیم صهیونیستی الان داره مردم رو میکشه و بعد در بعد نظامی داره شکست میخوره، ولی انتهای این ماجرا رو میخوان مثل جنگ 1973 و مثل جنگ 2006 که سعی کردن در مذاکرات سیاسی نوعی دستاورد رو و نوعی تأمین رو با یک قطعنامه بین‌المللی تأمین بکنن. همه تلاش ها برای این است که از میزان صدمه‌ای که داره به این رژیم بعد از پایان جنگ وارد میشه جلوگیری بکنن، که من معتقدم به جز خود رژیم که آثار و تبعات بسیار جدی خواهد داشت بعد از جنگ، غرب هم و ایالات متحده هم دچار یه سری مشکلات جدی خواهد شد که کمترینش مسئله میزان اعتبار ایالات متحده در سطح غرب آسیا است.
دکتر ایزدی، آمریکا دو بار قطعنامه آتش‌بس در غزه رو وتو کرد. از یه طرف دنبال آتش‌بس‌های موقتی و چند ساعته در غزه است.
ببینید ما یه مشکل ترجمه داریم. یکی از خبرگزاری‌ها هم اشتباه کرده بود. یه کلمه‌ای در انگلیسی داریم به اسم سیزفایر به معنی آتش‌بس. آمریکایی‌ها هیچ وقت درخواست سیزفایر رو نپذیرفتن، قبلا هم نپذیرفتن، الان هم نپذیرفتن. به نظر نمی‌رسه در روزهای آینده هم اجازه بدن آتش بس واقعا اتفاق بیفته. تحلیلشون این هستش که اگر آتش بس اتفاق بیفته، آتش بس یعنی که دیگه متوقف میشه ماشین جنگ اسرائیل، آتش بس دیگه تمام میشه، و معتقد هستن که اگر الان آتش بس رو بپذیرن، یعنی اجازه ندن این روزانه 500-600 نفری که دارن کشته میشن در غزه، این کشته ها ادامه پیدا بکنه، اگر بخوان متوقف کنن این ماشین جنگی رو، این یعنی شکست اسرائیل. این سیزفایر با هیومانیتریان پاز فرق میکنه. کلمه دیگری ما در انگلیسی داریم به اسم پاز به معنی توقف. این آتش بس نیست، این متوقف کردن حمله ساعت. که حالا میتونه چند ساعت باشه. حالا دولت آمریکا امروز گفته که ما با اسرائیل صحبت کردیم و 4 ساعت مثلا یک توقفی ما داریم. این به این معنی هستش که این جاده‌ای که مثلا الان مردم دارن عبور میکنن 4 ساعت بهش حمله نمیشه. این به این معنی نیستش که جاهای دیگه غزه بهش حمله نمیشه یا جنوب غزه. شما میدونید در 24 ساعت گذشته حملاتی که رژیم صهیونیستی در جنوب غزه داشت بیشتر از شمال غزه بود. اینا مردم رو میگن برید جنوب غزه، بعد همون زمان که مردم رو تشویق میکنن که برن جنوب غزه، اونجا رو بیشتر از شمال غزه بمباران میکنن. دلیلش هم این فشار افکار عمومی هستش که همه جای دنیا وجود داره. یعنی یک ماه خورده ای همینطوری معطل کردن، قطعنامه سازمان ملل رو وتو کردن. میدونید حدود 50 قطعنامه هستش در طول تاریخ رژیم صهیونیستی که آمریکایی‌ها وتو کردن، جلوی جامعه جهانی و همه کشورها ایستادن، آخر سر در اون مجمع عمومی مجبور شدن برن قطعنامه برای آتش بس بگیرن که ضمانت اجرایی هم در عمل نداره. از این جهت این رو ما یه ذره باید دقت بکنیم که توقف که آقای نتانیاهو هم اشاره کرد، مصاحبه داشت، گفتش که حالا اون هیومانیتریان رو استفاده نکنه، هیومانیتریان به معنی بشر دوستانه. توقف بشر دوستانه محدود در یک فضای جغرافیایی محدود رو ایشون گفتش تاکتیکال پاز، توقف تاکتیکی. کلمه بشر بویی از بشریت نبرده با کلمه بشر دوستانه هم
ظاهرا توضیح دادن، گفتن این ساعت و این جاده فقط برای اینکه مردم از این منطقه برن جنوب.
این رو ما یه ذره اشتباه کردیم در ترجمه و اینها، و بعد سوال میشه دیگه که پس اگر آتش بس نیست پس چرا آتش بس
میکنه؟ چرا دنبال چند ساعته؟
بله بله، اون آتش بسه که آمریکایی‌ها موافق نیستن. این توقف
چند ساعته
محدود در یک فضای جغرافیایی محدوده. از این جهت اینجا آمریکایی‌ها در جنایتشون کوتاه نیامدن، هنوز هم مخالف آتش بس است.
آقای دکتر محمدی، آمریکا از یک طرف تجهیزات نظامی میفرسته سرزمین‌های اشغالی، از یک طرف ناو اعزام میکنه، از یک طرف میگه من به دنبال در واقع دخالت نظامی نیستم، از به سران محور مقاومت پیغام و پسخام میده که شما ورود نکنید، دخالت نکنید. دنبال چی آمریکا؟
ببینید ایالات متحده همه این، من توضیح بدم راجع به این مسئله توقف محدود بشردوستانه، تمام در واقع پروژه ها یا اقدامات چه تاکتیکی چه غیر تاکتیکی که توسط امریکا در نظر گرفته شده همه هدفمند هست. یعنی مسئله از ابتدا برای کوچه اجباری بوده، برای اینکه از شمال رو تخلیه به سمت جنوب بکنن، جنوب رو هم تو که آقای دکتر فرمودن همزمان با شدیدترین شرایط بزنن. حتی امروز آقای دکتر از محورهای رفح هم عملیات زمینی رو سعی کردن، از محور صوفا و محور رفح هم سعی کردن و در واقع این کار انجام بدن، از خان یونس این کار رو انجام دادن. یعنی این گونه نیست که اصلا بشر دوستانه باشه، یک پروژه ایست تحت عنوان کوچ اجباری.
پلیس بعد خوبه،
بعد خب بایدن نیاز داره به این شعار که مقداری وضعیت خودش رو بهبود ببخشه، به افکار عمومی داخل بگه من دارم یه تلاشایی میکنم، همزمان که داره این رو به قول عرب ها تسویق میکنه، براش بازاریابی میکنه، اسرائیل داره کارش انجام میده. یعنی این فرصت، این شعار اصلا برای که اسرائیل فرصت داشته باشه وضعیت خودش رو تنظیم بکنه، صدمه های نظامی که داره میبینه رو با یگان های جدید یه تیپ جدید درست کردن، به دلیل اینکه میرکاوای 4 دیگه از داره 150 بیش از 150 تانک و زره پوش و بولدوزر زده شده از اینها، یه یگان جدید درست کردن از میرکاوای 3 که از رده خارج شده. یعنی وضعیت اینها هم وضعیت چیزی نیست، یعنی این مقدار ساعت بیشتر مورد استفاده اسرائیل است تا بخواد مورد استفاده مردم باشه.
خودشون هم گفتن این 4 ساعتی که حالا رسما هم تایید نکرده دولت اسرائیل، ولی مقامات کاخ سفید گفتن همین نکته رو گفتن که